أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خونی به صحنه آمد و فتحی رو محقق کرد. قصه ما هم قصه فتح خون است. گاهی عالم اونچنان تیره و تاریک می شود که هیچ راهی برای گشوده شدن این آسمان تیره و تاریک جز خون نیست و فتح خون قصه دریدن آسمان تیره امویان است برای اینکه اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله برگرده در بستر خودش. و همه چیز حکایت از اون دارد که این خون حقیقتاً فتح کرد این آسمان تیره را. به زبان شهید آوینی قصه این خونی که فتح کرده است آسمان تیره را با هم دیگه در میون میگذاریم انشاءالله. بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام ایستاد و خطبه کربلایی خواند. اما بعد میبینید چه کار دنیا به کجا کشیده است. جهان تغییر یافته، منکر روی کرده است و معروف چهره پوشانده و از آن جز تهمانده ظرفی خورده نانی و یا چراگاهی کم مایه باقی نمانده است. زنها، آیا نمیبینید حق را که بدان عمل نمی شود و باطل را که از آن نه نمی گردد تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود؟ پس اگر این چنین است، من در مرگ جز سعادت نمی بینم و در زندگی با ظالمان جز ملالت. مردم بندگان حلقه به گوش دنیا هستند و دین جز بر زبانشان نیست. آن را تا آنجا پاس می دارند که معایش ایشان از قبل آن می رسد. اگر نه، چون به بلا امتحان شوند، چه کم هستند دینداران. آه از رنجی که در این گفته نهفته است. و اما سر الاسرار این خطبه در این عبارت است که لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود. یعنی ده بر مراد سفلگان میچرخد تا تو در کشاکش بلا امتحان شوی و این ابتلاعات نیست پیوسته میرسد تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود.
عجیبه. اولا چقدر خوب مرحوم شهید آوینی اومده خطبه حضرت رو در اون صحنه‌ای که روبروی مختاره آورده است. یکی از نکات بسیار مهم رخدادهای تاریخی اینه که روح اون تاریخ رو ما باید پیدا کنیم. خب یکی از راه‌های فهم روح اون تاریخ خود صحبت حضرت ابا عبدالله، حالا یخته روش میمونیم. و بعد این محتوا را مواظب باشید با روح تاریخی که واقع شده نگاه کنیم. ما برش میداریم میایم با روح خودمون نگاه میکنیم، یعنی مطلبا از افق خودش گاهی خارج میکنیم. خب میدونین که حضرت اینجا از همین اولش ببینید تحلیل میکنن آقا یه چیزی که بنا نیست باشد اومده است. ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها. یعنی اول بدونید که من کجا واسدم. بحث جنگ من و یزید و عمر سعد و اینا نیست، مثل خود آیات قرآن است که به یه بهانه‌ای باید حقیقت ظهور کنه. میگن شأن نزول خیلی حجت نیست، برای اینکه شأن نزول بهانه است. حضرت دارن یه چیز عجیبی رو به تاریخ ما برمیگردونن که صحنه هایی در مقابل انسان های بزرگ گاهی هست که باید این صحنه ها را درست دید. ولم تبق منها الا سبابت و کسبابت الانا و خسیس عیش المرء انل وبی. خیلی میگه از دین به اندازه ای که شما یه ظرف آب بکنی و بعد بریزید و چقدر میموند از آبا توش؟ میگه همینقدر از دین مونده است. و بعد رفتن یه مزرعه میبینین که مزرعه وبا زده شده است، چقدر از این برگ ها و گل و گیاه مزرعه چی میموند؟ یه مقدار برگای زرد مرده. حضرت میفرماد آقا همه صحنه دینداری همه اندازش مونده است، مثل ظرفی که فقط یه تهمانده ای از آبی که ریخته شده است و مثل مزرعه مرده. بعد میفرماد که حالا الا ترون ان الحق الا ترون الى الحق ان لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عن. تا اینجا شده شده دیگه از این بهتر نمیشه که زمان را ترسیم کرد که حق عمل نمیشه باطلم نف نمیشه. خب حالا تا اینجا چی؟ حالا این جمله امام خیلی عجیبه، اسم میگه حالا باید چی کار کرد؟ حالا باید چی کار کرد؟ حالا باید برای این که ما وظیفمون رو انجام بدیم، راه شهادت تنها راه هست. این جمله را گم نکنید، لیر قبل مؤمن و فی لقاء ربهی حقا حقا. باید که مؤمن حالا سراغ حضرت حق بره. یعنی چه؟ یعنی یه صفحه دیگه ای باید بیاد. من اینا کمک میگیرم از اون جمله حضرت ابو عبدالله که بعد که حضرت علی اکبر شهید میشن میگه که دنیا دیگه تو به درد نمیخوری، اوف بر تو. یعنی چه؟ چی میخواد بگه؟ یعنی دیگه برای حضور در تاریخ در بستر این صحنه ها امکان ادامه نیست. امام که نمیخواد بمیره، امام میخواد رسالت قدسی معنوی خودش را جاری کنه. دو جور میشه جاری کرد، یکی این که واسط فعالیت کنه تو این جبهه تو اون جبهه. یه وقته که میگه علی اکبر جهانی که ظرفیت بقای تو را ندارد، برای این که ما بتونیم این جهان را عوض کنیم دیگه موندن، دیگه موندن برای این که تو بس در همین صحنه ها کار ادامه بدیم دیگه ممکن نیست. یعنی در یه رسالتی حضرت فرمایش خودشون را میفرماند لیرغب المؤمن فی ربهی حقا حقا. خب حالا چی شد؟ این هاست که گفتم گاهی ما بد معنا میکنیم. آقا سعادت یعنی سعادت امام خمینی یعنی تحقق انقلاب اسلامی، سعادت شهدا یعنی بقای انقلاب اسلامی. اینجاست که حضرت میفرماد من سعادت حالا چی میبینم؟ فعنی لا ارل موت الا سعادت. یعنی من در دل مرگ سعادت را میتونم ببینم. امام که یه آدم شخصیه، یه صوفیه گوشه یه خانقاه نیست که. امام یک حماسه است، یک ابراهیم است، اومده است بت‌های تاریخش را بشکنند. حالا چه چیزی در کربلا محقق شده است که اون جلسه عزیزمون فرمود که شهادت درست فهم نمیشه بعضن؟ شهادت یعنی شکستن بنبست ها. وقتی همه چیز بنبست است یه راه مونده است، تعبیر خود علامه جناب آوینی هم میبینیم. ما باید رو این خیلی فکر کنیم که چرا حضرت یه مرتبه حالا که منه عجب دیگه خور اومده است، همه اون چیزی که امکان داشت با بودن این دنیا محقق بشه همش بسته شد. حالا باید چه کار کرد؟ انی لا ار الموت الا ساده ول حیات و معظامن. و دیگه ما نمیتونیم با این ظالمین بمونیم، ما باید بری باشیم، مبرا از این حیات باشیم. خب این تیکه که این دو تا خطبه است، میدونید که جناب آبینی این دو تا ترکیب کرده است، طوری هم نیست. این نکته را من میگم، باز برمیگردیم متن نگاه میکنیم. خب یادتونه که گاهی یه مشکلی پیش میاد که دوباره هر چی بگی تو دل اون مشکل دفن میشه. اینجاست که حضرت دوباره اومدن گن ان الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنته. یعنی آقا یه طرف دیگه هم مونده است، نه لشکر یزید، نه الان لشکری که هر اومده از جلوی ما را بگیره، مشکل خود مردم شدند، مشکل خود مردم شدند که جای دین را گم کردن، خودشون را همه محور قرار دادن، دین براشون چیه؟ یه لغلقه زبان است و هیچی نیست، عبید دنیا شدن. خواهش میکنم دقت کنید ببینید چقدر میتونیم با ابا عبدالله زندگی خودمون رو افقش مشخص کنیم. بعدم میفرمان که خب هر وقت که زندگیشون بچرخد بادی میچرخن بادی، وقتی هم که نچرخد نه فعضا محس البلا، وقتی که بلا جدی اومد. این دو جوره بلا، یه وقت حدی است که صدام اومد است تو جبهه، ما باید یه کمپوت بدیم، میدیم. اما یه وقت است که باید که جدی با بلا برخورد کنیم. جدی اومده، اینجا میفرماد نه، بدونین در شرایطی هستیم که اقلن دیانون دینداران اقلا. حالا با این دید، یعنی پس اصل قضیه تا اینجا مشخصه که حضرت تو دل این خطبه دارن تاریخی که درش قرار گرفتن دا به خوبی ترسیم میکنن و راهی که همه در یه همچی شرایطی معیوسند رو هم روشن میکنن. خب اولا گفتن که چی؟ میبینید که همه چیز وارونه شده است، این هیچی، مردم هم همراهی نمی کند. قلت دیان، حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید یه راهی را جلوی اینها گذاشت. بنابراین حالا میخواید متن خود آوین را تا اونجاش که میفر جمله حضرت را مطرح میکنند رها میکنیم، از اینجاش میخونیم. آه از رنجی که در این گفته نهفته است. در کدوم خودش میگه و اما سر الاسرار این خطبه در این عبارت است که لیرغب المؤمن فی لقاء رب. من که بیش از اینا نظرم، خود خدا رحمتش کنه، خوب جای دست گوشه. چرا؟ متاسفانه میگن یعنی این که خب پس دیگه ما فایده ندارد بمیریم. ما میگه میشه فایده نداشته باشیم؟ محال است یک موحد در تاریخ بیفایده بشه. شکل فایده بودنش رو عوض میکنه، که خب حالا شکل فایده بودنش ادامهش مشخصه که ما با شهادتی که وارد این تاریخ میکنیم یک افقی را روشن میکنیم، یه سنتی را در ذهن میاریم. من مکرر عرض کردم که انقلاب اسلامی بلای سر استکبار آورد که به هیچ وجه نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون زورش به انقلاب اسلامی همینه که زورش به مسلم ابن عقیل میرسد که بکشرش. نمیفهمه تصوری را انقلاب اسلامی به جهان داده است که امکان زندگی غیر از ساختار جهان مدرن هم ممکن است. این خیلی نکته است، این بیچاره میکنه دنیای مدرن. همطور که عکسش میگن گاهی این غرب زده های ما مشکلشون کجاست؟ فکر میکنن زندگی منهای راهی که انقلاب اسلامی جلوی بشر گذاشته است هم هست، میرن اروپا و آمریکا به فلاکت و بلا میفتند و بحث دومه. اما اینکه حضرت ابا عبدالله یه نوع زندگی را در ذهن آوردن که خوب زندگی، بله حالا تو این زندگی بلا بلاییست که ما با شهادت خودمون چهرشو عوض میکنیم. لیر قبل مومن و فی لقائهی، این لقاء رب شما الان مگه وقتی که مثلا یه عبادت خوب انجام میدین مگه میخوان چه کار کنین؟ میخوان در جهان فرشتگان و در جهانی که انسانها میتونن یگانه بشن خودتون رو حاضر کنین. میگه با این شهادت من این کارو میکنم. اینجاش و این ادامهش این است دیگه، یعنی دهر بر مراد سفلگان میچرخد تا تو در کشاکش بلا امتحان شوی و این ابتلاعات نیز پیوسته میرسد تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود. من اینا اینجور میفهمم که انگار هیچ راهی در دل این بلاها نیست که با شهادت خدا را که گم شده است از تاریخ برگردونی به تاریخ. حالا به قول آقا خدایی که مرده است را ما یه جوری برگردونیم به تاریخ. پس همین طور شد دیگه. تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود. همین اندازه. حالا این متن بازم اگه رفقا کمک کنند که نگذاریم که از زاویه‌های مختلف، خود خطبه حضرت خیلی بیش از این جا دارد. واقعا باید یه جوری بشینیم خطبه را زاویه‌های مختلفش رو بررسی کنیم. من تصورم بود که این فضا فعلا به میون بیاد که چرا حضرت می‌فرماد که یه رغبتی مؤمن برایش پیش میاد که تا حالا به این شدت نمیدونست که شهادت کار ازش میاد. فکر میکرد که میشه حل کنه مسئله را، حالا شهادت. و بازم میخوام بگم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سر همین اینقدر از شهادت های انقلاب اسلامی استقبال که من یه زمانی برام مسئله بود که این نحو استقبال از شهادت یه خورده سنگینه. بعد آروم آروم یه چیزایی همین که میگم تصوری واقع شد که دیدیم شهادت خیلی عجیبه. این تصور این که ماورای این نوع اصلاح کردن ها یه راهی دیگه هست، این رو به نظرم در این جمله حضرت میتونیم بفهمیم. بفرمایید رفقا.
حالا من یه ولودی از این جهت به مسئله داشته باشیم، چون اعتقادمون این است که یک گفته الهیه که آبی میدلت با ما در میون میذاره و توی سلوک انقلابی میخواد با این گفتار خودش ما را وارد کنه جناب آبی. وقتی مثلا ما تاریخ قبلی نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که یه شخصیتی مثل خواجه عبدالله انصاری تو دل تاریخ خودش منازل و سائری نمی نویسد تا یک سلوک عملی را در یک تاریخی که با یک مجموعه از اطلاعاتی روبرو هست تو مرحله عمل بتونه یک سلوکی را واقع کنه. یعنی سلوک عملیش میشه منازل سائلینش. صد تا منظر میگه انقلاب اسلامی و اون حقیقتی که اتفاق افتاد. آوینی اتفاقا میخواد منازل سائلینش را با کربلا متذکر بشه. بعد توی این منزلاش اول هجرتش را باب و باز کرد که بگید آقا تا اهل هجرت نشیم تو حقیقتا وارد عمل نمیشی. بعد اومد نظر انداخت به قطعا تو منزل دومت به منزل کوفیان میرسی، نگاهش به منزل کوفیان انداخت و بعد اورد یه مرحله جلوتر که قطعا تو مرحله بعدی عملت سلوکت میرسی به یک منازعه بین عشقت و عقل، این کشمکش این دوتا که میمانی یا میروی. خطابش تو کوفه این بود که این خطاب خطاب همه ماست، پس بلندش را بیفت. الرحیلش را گفت که بلندش را بیفتی. اومد توی مرحله درگیرمون کرد بین به تعبیر عشق و عقل، حالا رسوندمون به کربلا. تا حالا ما با حقیقت کربلا حالا دیگه فکر کنیم. قصه است به نظر من یه از یک نگاه سکولار میخواد ما رو در بیارد. یعنی تویی که اگر نشسته ای در دل یک جامعه ای و نسبت به دینداری تو دل جامعه بی نسبت هستی، یه به تعبیر او اصلا برات مهم نیست، اصلا تو را امر دینداری در بد نگرفته. اینجا به نظرم با این وجهی که حالا نمیدونم حالا از این نگاهی که بنده دارم به آوینی میکنم، درت مسئله به من از من میگم در عملی درت شما رو به یک کنش اجتماعی دعوتتون میکنه. باید کربلا داشته باشیم. اگه کربلا نداشته باشیم اصلا بی ثمری. و به نظرم اینجا که همه اینا رو داره میگه، میگه که منکر عمل نمیشه، نمیدونم بخش منکر مردم برو منکر روی آوردن، معروف چهرش عوض شده، این فضایی که به تعبیر حق عمل نمیشه، باطل ازش نهی نمیشه. و میگه تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود. یعنی تو دل این فضاها اگر رغبتی برای لقاء با خدا پیدا نکردی، باید یه باز خوانی کنی خودتو، انگار تو سلوکت انگار یه جا درت میلنگت. اگر به یک کنش در دل بنبست های هر قسمت از تاریخت به شهادت یعنی فکر نمی کنی، شهادت هم من یه من یه اهم میگیرمش. بله تا اونجا که فوق کل برن برون یه بالای همه یه خوب یا یه خوبی هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه شخص در راه خدا کشته میشه، فلیس فوقهی برون، دیگه بری بالاتر از این وجود نداره. حالا شهادت اگه با دامنه وسیعش داشته باشیم، حالا این شهادت میخواد تو مرحله جنگ نظامیش باشه، میخواد تو جنگ فکری و فرهنگیش باشه، تو جنگ اقتصادیش باشه، این مسئله تو اگه کربلا نداشته باشی بی منزلی، یا بگم بی مأوایی تو تاریخ خودت. و اصلا این کار این تاریخ هم که دوباره دارد اربعین میاد تو دل انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه، چون اصلا جدای انقلاب اسلامی جدای از این مأوا داشتن تو دل کربلا نمیخواد به ما معنا بده. من احساسم نگاه سلوکیه که انگار آبینی داره تو دل این بحث خودشون دارن جلو میره،
منزل به منزل داره کربلایی میشه. بله بفرمان.
یه زاویه هم که حالا میشه بهش نگاه کرد، حالا در ادامه بحث گذشته که حالا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، آبینی در واقع داره آدرس کربلا رو هم اینجا میده. یعنی اینکه به معنی که در واقع مایی که به اصطلاح میخواییم که کربلا و عاشورا رو در زمان و مکان خودمون پیدا بکنیم، این چجوری پیدا میشه؟ چون به هر حال کربلا سر الهی بوده که چجوری میشه وارد کربلا شد. خب نگاه ساده شاید این باشه که خب به هر حال ما همیشه امام حسین علیه السلام میبینیم و توی اون انتخاب راحته، ولی اینجا در واقع با این بخشی از خطبه حضرت که آوردن دارن نشانه هاشو میدن که وقتی که دنیا کارش به اینجا کشیده میشه تو منتظر کربلا باش. دیگه اینجا میتونی کربلا رو پیدا کنی، میتونی منتظرش باشی و واردش بشی، و نشانه هاشم این ابتلاعات بیشتره. این هر چقدر که این ابتلاعات بیشتر میشه انگار داریم به کربلا نزدیکتر میشه. و اینجا در واقع این مهیا شدن را انگار بیشتر داره به ما متذکر میشه. و و حالا در واقع به نظر میاد که توی انقلابم خب همطور که شما فرمودین حضرت امام با همین نشانه ها انگار دوباره کربلا رو پیدا کردن. شاید مثلا خود انقلاب و اینکه حالا شاید حتی بگیم مثلا بعضی از مثلا علمان در زمان انقلاب، مثلا قبل از انقلاب، به هر حال شاید به این نشانه ها مثلا یه جایی توجه نمی کردن که داره چی پیش میاد. یعنی امام اینا رو می دید و می گفت که هر چقدر نگاه می کنم قصه خود کربلاست، هر چقدر که پیش می دیم انگار قصه خود کربلاست. و بعدم توی انقلاب و بعد توی دفاع مقدس و بعد حتی بعد از حالا سال آخر عمر حضرت امام، باز دوباره حضرت امام اینو نگاه میکنن و دارن حضرت امام به همین دوباره اشاره میکنن، انگار که اونهایی که مشتاق اینن که در کربلا حاضر بشن و اون سر رو پیدا کنن، اینها نشانه هاشه و با این نشانه ها میتونن پیداش بکنن.
همینطور برماش داشته باشه.
شهید چمران در زیر اون عکس شمعی که کشید وسط اون تاریکی، میگه زمانی که تاریکی ها آنقدر شدید میشود که چه سرخ زندگی کنی چه سبز زندگی کنی، این گم میشه تو این تاریکی. وظیفه تو اینه که یه شمعی از وجود خودت بسازی که حداقل فرق بین این تاریکی و نور، ظلمت و نور مشخص بشه. یا یه همچین چیزی رو شهید آبینی هم متذکرش هستن که به همون بیت جناب حافظ که می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنه.
و قبل فعلا می خوردن است شهادت و همین. خب من خاطرات خوبی هم دارم در این رابطه، نمیدونم وقت من میخوام نگرم، یه موردش بگم. ما یه رفیق روحانی داشتیم، شهید کشانی رفیق ما بود. این رفته بود، رفته بودن که به آیت به آقای شریعت مداری اون قبل انقلاب دارم میگم، مثلا یه تذکری بدن که آخه آقا چرا اینقدر شما اذیت میکنید. ساواک حساب به نظام شاهنشاه حساب کرد که اگه این بچه‌ها رو تو این خونه بکشه، همین اونا رو کشته، هم میگه ما با آقا شریعت مداری هم درگیریم. این شهید کشتش، آقای شریعت مداری جیغش فکر کرد راست راستی از یارانش از حالا کشته شده. من جواب ندارم، جواب یکی فرض میگیریم یه نفر تو خونه ایشون کشته شد، یک شیونی که آقا من جواب این خونه ندارم. حالا ببینید این که میگن بعضی آقایون نمیفهمن شهادت یعنی چی، امام کرو کرو بچه ها مثل شم شهید میشدن، بازم پاش با میساد. این که این خاطره خودی ماست که بابا اولا اونشون صاحب این شهید شد، بعد تحمل نمیتونست بکنه امام این همه بچه ها را. میخوام نتیجه بگیرم، ما وقتی کار بزرگ است، راه شهادت راه فتح است. فتح خون تعبیر بسیار خوبیه. حالا باز بفرمایید، نکات خیلی خوبی داره بحث.
پس ای دل شتاب کن تا خود را به کربلا برسانی.
عجیبه.
پس ای دل شتاب کن تا خود را به کربلا برسانی. میگویی مگر سر امام عشق را بر نیزه ندیده ای و مگر بوی خون را نمیشنوی. کار از کار گذشته است، قرن هاست که کار از کار گذشته است. اما ای دل نیچ بنگر که زبان رمز چه رازی را با تو باز میگوید. کل ارزن کربلا و کل یومن آشورا. یعنی اگرچه قبله در کعبه است، اما فعینما تولو فسم وجه الله. یعنی هر جا که پیکر صد پاره تو بر زمین افتد، آنجا کربلاست. نه به اعتبار لفظ و استعاره که در حقیقت. و هرگاه که علم قیام تو بلند شود، آشوراست. باز هم نه به اعتبار لفظ و استعاره. و اگر آن قافله را قافله عشق خواندیم در سفر تاریخ، یعنی همین.
لیرقم المؤمنون لقاء. دقت کردین چقدر بحث و برد کجا؟ میگه که خب میگه الان چیه؟ میگه جز الان قرن هاست که کار از کار گذشته است. کار از کار گذشته است. مگر سر منظور این تیکه که ای دل شتاب کن تا خود را به کربلا برسانی، قصه فهم شهادت ماست در این تاریخ. یا حضرت امام نم گفتم یا نه، یکی از پیامشون خیلی پیام وقتی بود که همه چی گفت شده بود، تنگ ترین شرایط انقلاب، امام یه پیام عجیبی دادن، بعد آخرش گفتن ولا بلغ ما بلغ. دیدین بلغ همین مال کر، ولا بلغ ما بلغ یعنی هر چی میخوا بشید ما کوتاه نمیایم. و ای کاش ما و این نگاه مونده بودیم چقدر اونجا خیلی همه ریختیم به همه زمان ما بود، فهمیدیم کار بسیار به استخون کارد رسیده است و هیچ راهی جز واسادن نیست. اونجا بود که تجربه شهادت و حیف حیف شد، یعنی ما آخرای جنگ داشتیم فتح دیگری را میخواستیم واقع کنیم و اون فتح این بود که شهادت بیشتر راه بگشاید. اون وقت یه دی گفتن خب نیرو کمه، اصلا مگه تو شهادت مگه در پیروزی حق بر باطل نیرو کم و زیاد هست؟ یا ای کاش دوباره انشاءالله یه روز اینا بازخوانی بشه راهی که این مرد الهی این آوین داره نگاه میکنه. ببینید جمله رو میگه اخه حواستون کجاست؟ مگه نگفتن ده این راز؟ ببین جمله اینه، چه رازی را با تو میگوید وقتی که زبان رمز میگوید کل و ارزن کربلا و کل و یوم عاشورا. ببین کل ارزن و چه الله رو برگردون به همون سو، یعنی الان یه صحنه است و یه عاشورا و یه کربلا و همه چی هم که گذشته است، یعنی کار از کار گذشته است، هیچ راه اصلاحی جز روحیه شهادت طلبی کار حل نمی کنه. بعد دیگه می بینید جمله رو می فرماد، نبعد این که میگه اگه هر جا که پیکر صد پاره تو بر زمین افتاد آنجا کربلاست، نه اینکه داره شعار میده استعاره میکنه، نه این قصه همه روزهای انسانهایی است که مرحله تحجر میاد مقابل مرحله حقیقت هر حرکتی میستد باید آماده شهادت باشی. ما یه تکرار بحثای قبلیه، ما بعدن هم همین مسئله رو داریم، ما بعدن هم وقتی که یه گشایشی پیدا کردیم از تحریم ها گذشتیم، مردم به خودشون اومدن که انگار میشه یه نوع زندگی کرد، حالا دوباره به اسم دینداری میان چپاول میکنن، میدان را میخواد مال خود. وقت اینا چون فقط ظاهر دین را دارن که اهل ایثار نیستن، که اهل دنیا، دوباره باید که قصه حضور ما به نام حضور حسین بیاد وسط و قصه منو حل کنه. و اگر جمله را میخونیم، هرگاه که علم قیام تو بلند شود عاشوراست، باز هم نه به اعتبار لفظ و استعاره، و اگر آن قافله را قافله عشق خواندیم در سفر تاریخ، یعنی همین در سفر تاریخ، یعنی همین لیرغب المؤمن فی لقاء ربه. یه حرکتی است که ما باید اینا بفهمیم. من میخوام اینا ربطش بدم به مرحله بعدی سخن ایشون که عجیب کار را بردست آسمانی کرده است. ببینید شما هر حرکتی که هر حرکت قدسی سه ساحت داره، یه ساحت زمینی که تکه پاره کردن بدن است، یه ساحت تاریخی که حضور در تاریخی است که اونجا میدان حضور استکبار تنگ میشه به هم میخوره، یه حضور عرشی و ملکوتی که عوالم دیگه اصلا حاضر میشن در این حرکت. من با یه مثال اینا حل میکنم انشاءالله. ببینید من به شما قول میدم اگر شما در کربلا اول تشنه حضور حق نبودید، محال بود این تشنگی را تحمل کنید. تشنگی امکان ندارد کسی تحمل کنه، این تشنگی مثل گرسنگی نیست، تشنگی در این حد دیگه تشنگی شوخی دیگه، العطش العطش قوقا میکرد. یه چیز اینا را نگرم داشت، این که تشنه حقیقتی بودن که اون تشنگی تشنگی زیبایی بود، چون اون تشنگی زیبا بود این تشنگی قابل تحمل میشد. تشنگی عرضی ریشه در تشنگی عرشی داشت. خب این یه نکته. پس این اول مشخص بشه، کربلا از شب عاشورا هم قضیه مشخص شد که عرش اومد به میدان، به قول عمان سامانی خلاصه پرده ها رقب رفت و اون شد که شد. میخوام اول این مشخص بشه که این که آوینه میگه قصه استعاره که نیست، که آقا دو تا باطن در حرکت قدسی حضرت ابو عبدالله هست، یکی باطن تاریخی که دیگه نمیتوند استکبار اموی ادامه بده خودشا، یکی حضور در عوالم قدسی. وقت میخوام نتیجه که بگیرم، اگر میخواید که شما مشکلاتتون رو تحمل کنید، باید که اون حیات قدسی رو بچشید، و اگه اون حیات قدسی چشیده بشید که مرگ اگر مرده است گو نزد من دیگه اصلا چیزی دیگه بشید. حالا با این مقدمه دقت بفرماید که این مرد الهی کربلا رو در چه آینه ای داره نشونه ما میده تا ما با هم جلو بریم. بفرمایید آقا، بعد با هم صحبت میخوایم رو این بکنیم. بفرم.
لیر قبل مؤمنو فی لقاء ربه، عجب رازی در این رمز نهفته است، کربلا آمیزه کرب است و بلا.
اینو به این ربطش بریم، این که این راز این چه کرب و بلا، میگه این چی شده است که قصه کربلا کرب و بلا اینا چطوری با هم جف شده است؟ اگه یه بنیانی نداشته باشد، این که میگه عجب رازی در این رمز نهفته است را به نظرم به این بزنیم که کرب کربلا آمیزه کرب است و بلا، و حالا ادامه بدیم.
و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است،
عجب،
و اون تشنگی که کربلایان کشیدن تشنگی راز است، و اگر کربلایان تا اوج آن تشنگی که میدانی نرسند، چگونه جانشان سرچشمه رحیق مختوم بهش شود؟ آن شراب طهور که شنیده ای به اشتیان را میخورانند، میکدهش کربلاست، و خراباتیانش این مستانند که این چنین بی سر و دست و پا افتادند.
عجب.
آن شراب طهور را که شنیده ای تنها تشنگان راز را می نوشانند، و ساقیش حسین است. حسین از دست یار می نوشد، و ما از دست حسین. الا یا ایها الساقی ادر کأس و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
خیلی عالی تونست است کربلای راستگی را جلوی ما بیاره. کربلای راستگی، کربلای عوالم بالاست، کربلای قدسی است. حالا ببینید، هی با هم میخوایم صحبت کنیم که میگه که چرا گفت خود حضرت فرمودن که اعوذ بالله من کرب و بلا، اعوذ بالله را هم بد معنی میکنه، یعنی من تو این صحنه میخوام به خدا پناه ببرم، نه یعنی اعوذ بالله میخوام فرار کنم. کجا فرار میخوام بکنم؟ بعد میگه بلا افق طلعت شمس اشتیاق است. کی بلا سراغ شما میاد؟ ما اگر میخواستیم مثل ترکیه باشیم، هیچ کدوم از این بلا سراغمون. ما میخوایم به خدا برسیم، باید که تیرها به سوی ما بیاد. تا بلا تعبیرا ببین، افق طلعت طلوع شمس اشتیاق است، و آن تشنگی که کربلاییان کشیدن تشنگی راز است. یعنی تشنگی را که میتونن تسلیمش بشن تا تحمل کنن، چون طلب یه چیزی میدونن که این چیز با هیچ فکری، با هیچ تلاشی، با هیچ کتابی ظاهر نمیشه، الا این که نمیدونیم چطوری ظاهر میشه، فقط میندازیم خودمون. من میخوام اینجا به شما و خودم یه تذکر بدم، گاهی ما نمیدونیم من این دهر چی کار داریم میکنیم، نمیدونیم بی خودی فکر میکنیم میدونیم. اگه بدونیم کربلا از دست میره. ما میدونیم که وارد میشیم یه چیزی که نمیدونیم، و تا آخرم نمیدونیم سراغمون میاد. راز را که میدونیم، راز همیشه راز است، خدا رحمتش کنه. میگه که تشنگی راز است، میشه از این آزاله میخونیم، و اگر کربلاییان تا آج آن تشنگی که میدانی نرسن، چگونه جانشان سرچشمه رحیق مخ قومه بهش میشود. میدونیم که باید که بتونید آماده اون نسیمی که همه چیز را به انتها میرسونه، رحیق مخدومه میخوام اینطور معنی کنم، اگر تو آماده اون نشی که خب اونا بهت نمیدن، خب اونم که مفتی نمیدن. باید خودتون را در دل بلاها آماده یک جهان بس متعالی بکنید که بعد که میخوان بدن شما را آماده ببینن. آن شراب طهور که شنیده ای بهشتیان را میخورانند، میکده اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که این چنین بی سر و دست و پا افتادن. بنده گاهی زیاد فکر میکنم، بالاخره سنم اقتضا میکنه، همه گذشته را جمع میکنم که چی کار کنیم. یعنی حساب کنید از اون مرحله ای که مثلا ما دبیرستان بوده ایم و با این مسائل رو برده، گاهی به این نتیجه میرستم که همه اونا را باید داشت، همه اون زحمات را باید داشت، اما اگر که نتونیم تا مسئله انقلاب اسلامی را با کربلا و شهادت و ایثار به انتها برسونیم، نیمه کاره میمونیم. من چیز عجیبی که دیدم، گفتم در این اربعین شأنی از شؤون انقلاب اسلامی است، چون در اربعین دیدین ایثار خیلی زیبا جلوه میکرد. این ایثار یعنی پاک بازی، یعنی هیچی برای خودت نگذاری. خب وقتی که کسی اینجور ایثار میکنه، خب جانش هم در کنار این ایثار وسط میاره. میخونیم با هم آن شراب طهور را، دقت کردین که میکده از کربلاست، باید به کربلا برسه قضیه همطور که گفتیم. اما به چه معنا؟ به معنای این که پاک بازی تماماً نقشه راه باشه، پاک بازی نقشه راه باشد. آن شراب طهور را که شنیده ای تنها تشنگان راز می نوشند. دوباره ببینید که بالا باید بره، حقیقت باید از مفاهیم آزاد بشه، باید این بعد بیشتر من روی حرز دونم، این قبض و بستی که میخواییم بفهمیم ما را بیچاره میکنه. بابا میخواید چی را بخواید بفهمیم؟ این را باید فقط تن بهش بدید. تشنگان راز را می نوشانند و ساقیش حسین علیه السلام از حسین از دست یار می نوشد و ما از دست حسین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که بلدین دیگه که عشق آسان. یعنی عشق رو اول فکر میکردیم که همینه که ما میخواییم برنامه شبیه ریزیم، بعد از یه مدت دیده باید بگوی نه هیچی نیست جز این که تن بدیم. من دوباره میخوام این تأکید کنم، آقا ما در این مثل نمازه، ما چه میدونیم چرا نماز میخونیم؟ تن میدیم. تن که میدیم بعد از یه مدتی هرچی میخوای نخونی دیگه نمیتونی. اگه چیزی نبود من به گاهی بگم، میگه آقا چرا نماز میخونی؟ میگم برای اینکه هیچ نخون، اگه میتونی نخون. این که من بهش نه فلسفه جا بشنم، نمیخوام اینها رو کم بگیرم، اما خیلی بالاتر از این حرفا نمیتونه نخونه. حالا تو همین قضیه از کربلا اگه میتونی نباش در صحنه. ببخشید بفرمایید، حالا فرم بیش از این حرف هاست قضیه.
بازم تو من میرم تو همون نگاه، میگه تو منزله کربلا که حتما تو باید یه منزله کربلا داشته باشی، اگر رنج نداشته باشی به نظرم هیچی نداری. بلا. آه از آن رنجی که درد، یعنی واقع این خطبه حضرت رنج امام رو نسبت به تاریخش، یعنی اگه کسی بی نسبته به تاریخش و قصه و دل واپسه تاریخش نباشه اصلا کربلایی نداره. و این کار میخواد اینی کند مسئله آتش را تو کربلا. ما بله، ما علی اصغر ظهور تشنگی ظاهری تو کربلا را با علی اصغر میتونیم نشون بدیم. البته میگم مظهریت این مظلومیت امام که حتی آبم بهش ندادم، اما اصلا اینگاه کربلا را میخواد آب بینیم. یه دقا اصلا یه تشنگی آتش دیگه ای وجود دارد، اون آتشی که رغبت مؤمن به لقاء الهیه. این رغبت ظهورش کجاست؟ یعنی باید یه درد نسبت به جامعه باید داشته باشه، درد نسبت به اینکه جامعه گرفتار بحران هست. حالا در به تعبیر میگیم در نظر به این معضل که ظاهر اسلام است و به تعبیر حضرت دیگه هیچ نمونده، اینجا باید یه معنویت متعالی طلوع کند. معنویت متعالی یعنی در دل سوزی تو باید بره به سمتی که باید ریشه یا قدسی حقیقت پیدا کنی در نسبت با ولایت. چون من اینجا میگه که مگر سر امام عشق بر نیزه ها ندیدیم،
سر امام
عشق بر نیزه ها ندیدیم. این طرف میاد میگه عجب رازی در این رمز نهفته است. کربلا آمیزه کرب و بلاست. حالا من تو دستگاه خود آبی نمیرم، وگرنه خیلی از افراد خود کربلا را وقتی میگن کرب و بلا میگن، میگن کرب و ایلا در اصل لغتش بوده، به معنی اینکه خانه مقدس یا حرم مقدس خدا. اصلا این زمین یه حقیقتی داره، اما نه، این تعبیر آوینی میخواد نه ما رو بیاد، من میگم بهش کنم انزمامی کند، میگه با بلا باید مسئله تا نسبت خودت رو معنا کنی و این بلا هم باید دیوونه باشی انگار تهش. نمیشه آدم بره تو دلی بلا هی برا خود، یعنی آدم میفهمه آدم دنبال این است که خودشه به سختی نندازه، تو یه جوری دیگه باید خودت به سختی بندازی. انگار یه راهی را داره پیشنهاد میکنه که این راه با یه عقل جامعه داری یا اینا سازگار نیست. آدم میره خودشا، مثلا من شرکت بهیار صنعت که نمی کنم، میتونه دقا مثلا بره بعضی چیزا رو وارد کنه و این همه هم هزینه نکنه، میره خودشه میدازه توی یه رنجی و هر کی بیاد از بیرون نگاه کنه این ها دیوونند. آخه بابا راه هست، اما نمیدونه اتفاقا این راه را باز میکنه، راه تاریخ به واسطه این مسئله باز میشه.
این واژه شرابن، شراب طهور و اینها رو که آورده، خب ظاهرا یه میشه به گفت که یه اشاره یه به سوره انسان داره که اونجا در واقع در توصیف اهل بیت علیهم السلام، اونجا شاید بگیم مثلا توصیف نهایی که خدا از اهل بیت میکنه اونجا و سقاهم ربهم شرابن طهوراست، باز میشه اینا اونجا به همین شکلید که انگار اونجا اهل بیت در واقع این مسکین و یتیم و اسیر که میان یک نشانه هایی میبینند که توش این تشنگی رو به اصطلاح تجربه کنن. انگار یعنی انگار یه نحوه‌ای از زندگی کردنه، حالا میدونم آیا میشه گفت که این شاید حالا مثلا این دستگاه حالا به اصطلاح بلا و اینکه در بلا چیزی عاید انسان میشه، خب این یه تفکر خیلی عامیه به یه معنا. یعنی حالا ما از دنیای جدید و دنیای توسعه که مثلا بگذریم که همه چیز رو در رفاه میبینه، ولی ما در فرهنگ های مختلف میتونیم بگیم که اینها میگن گوهر انسانیت به یه معنا در بلا و در رنج مثلا حاصل میشه. و منتها این که توی اون فرهنگ ها این بلا و رنج به کجا میکشه و در اسلام به کجا میکشه، این مهمه. و این که اسلام انگار با نشانه هاش در واقع ما رو به این کرب و بلا میرسونه، به این معنی که خب پیامبر از خودشون یا حالا اهل بیت علیهم السلام توی اون حادثه به اصطلاح مسکین و یتیم و اسیر، خودشون یک برنامه ریاضت برای خودشون ندارن، به این معنی که یه ریاضتی میکشن تا به یک به اصطلاح توانایی به یک گوهری مثلا در وجود خودشون برسن، میبینن کجاست که خدا اراده کرده است که اینها تشنه باشند، نه اون جایی که خودشون اراده کنن تشنه باشن. اینجاست که کربلا بسیار مهم میشه، یعنی اینکه در واقع حادثه کربلا صحنه ای است که تمام رنج رو مقابل امام حسین علیه السلام میذاره. امام حسین خودش طراحی به اون معنا برای رنج کشیدن و بلا دیدن نمیکنه، متوجه میشه که انگار اینجا صحنه ای است که خدا ترتیب داده برای اینکه او این بلا رو بچشه، این رنج رو بچشه. اینجا دیگه خود امام حسین علیه السلام وسط نیست، از این جهت با نشانه ها سر کار دارن، یعنی اینکه خود خطبه حضرت هم میگن حالا که اینجوره پس اینجور، حالا که دیگه دنیا اینه آیا راهی دیگه مونده؟ این یعنی این که خدا پس یه چیزی گذاشته اینجا برا ما، این یعنی این که ما دیگه نمیتونیم به اصطلاح اینجا دیگه خودمون نیستیم، اینجا برنامه خودمون نیست. باز دوباره حالا بخوایم مثلا جنبه یک کربلا یه انقلاب رو هم بگیم، به یه معنا همینه، این که مثلا حضرت آقا توی این سالها در واقع مرتب دارن نشون میدن که ما که کاری نکردیم که این تحریم مثلا بیاد، به این معنا که ما که نرفتیم یه برنامه‌ای بذاریم تا این تحریم سر ما بیاد، یه چیزی انگار این وسط داره به ما میگه که انگار این تحریم رو باید ازش استقبال کرد، به این دلیل که مربوطه به خود تو نیست. حالا نمیدونم این مقایسه اینجور مثلا جالبه یا نه، ولی اون چیزی که مثلا فرض کنید ما در مورد یک کشورهای دیگه، حالا مثلا کره شمالی مثلا فرض کنید بگیم که خب اونم تو مواجهه با همچین تحریمایی هست، ولی اون خودش داره همچین بلایی سر خودش میاره، ما در واقع به شکلی انگار میریم که نشانه های این که خدا لقاء خودش رو در این مسیر گذاشته برای ما آشکار میبینیم و پدیدار میشه به اصطلاح برای ما.
میگه که یعنی همون به قول شما مولوی هم داره، تو بلا پاره پاره وسوسه باشی دلا، گر بلا رو از ولا کردی جدا. جدا بلایی که در مسیر توحید میاد، من همین شعر رو اینجور نشم که در مسیر عبور از آن چه باید عبور کرد، هزاران دره و درنده در پیش داریم و تا با اینا نگذریم که به اون بلوغ، بلوغ معنوی که میگم که به قول شما ما اون بلاهایی که دنیای مقاومت در مقابل کفرم میچشه که نهایتش کره شمالی، آدم های مسممی میشن، این نمیتونه بر این دنیا غلبه کند و اون انسان متعالی را پیش بیاره. بلا را باید در متن ولا دید. پاره پاره وسوسه باشی دلا، گر بلا را از ولا کردی جدا. خود اونم که چه عشق آسان نمود خدا رحمتش کنه، خوب جای آورده. شوخی نیست، شوخی نیست، میخواستی نیای ببخشید.
جا اینجا میشد که به این مسئله هم، یعنی میشه گفت یه واقعا یه مسئله اساسی ما تو دنیایه که الان خصوصا تو دل انقلاب اسلامی تو نحوه سلوک ها، سلوکی که واقعا بلا هم میکشد. یعنی من میخوام فقط نمیم سر کره شمالی، بیایم توی وچه واقعا ریاضت هایی میکشد و بلاهایی هم میبینه، اما اون بعد نگاه میکنیم لختیه توی انقلاب انقدر سلوکش بالاتره تا این جریانی که مثلا فرض میکنم دینداریه، ولی که به ظاهره قسم با کربلا اون سرت ولی به ظاهره حرف از انقلاب بزنه، اما واقعا با ولا، یعنی با این به تعبیر خدایی که تو این تاریخ طلوع کرده است، یعنی راهی جز راه حسین وجود نداره و راهی جز کربلا وجود نداره. اینجا میشه با این وجه، یعنی میگن خواهم این وجه ها انگار باید این بکشیم امروز بیاریم، علاوه بر این که باید سختی رو مشخصش کنیم نسبت به جریان های دیگه که جهان سختی میکشن، ما این و این وجه سختیه و بلایه را نسبت تو دل سلوک، تو دل انقلاب اسلامی انگار باید بیشتر امروز ترس میکنیم.
امروز به خصوص گم میشد اگر که بشر بخواد در تاریخ گذشته یه سلوکی خودش دنبال کنه. ما اونها رو احترام برشون قائلیم، عاقبت به خیری هم دارن، اما عرض من اینه، چشیدن شیدائی حسینی غیر این است که برای امام حسین قصه بخوری، برای امام حسین قصه بخوری بهشتم میری، اشکم میریزی، اما اینکه چی میگن جانت آتش بگیره، این فقط با حضور در این تاریخ و حسین صلوات الله علیه را آوردن اینجا. اون فیلمی بود که خانم اسمش یادم رفت که بچه‌ها رفته بودن به خط اول، اینا همسرشون توی که حاشیه‌های شهر اهواز آبادان اونجا جمع چی بود اسم فیلم؟
ویلایی ها.
نمیدونم شما این شیونه، این خانمایی که همسرشون خبر شها، این شیون آقا شیونی بود که دو قسمت داشت، هم همسرشو از دست بحث میخواد، همسرشو از دست داده بود باید شیون میزد، اما این که حاضر میشد در شهادت خدا میدونه تو دل این شیون بود، یعنی خیلی خوب زحمت کشته بود هر کی نساخته بود. که میفهمید این شیون شیون دروغ نیست. یه وقتی یه کسی مثلا شوهرش تصادف میکنه یا میره جنگ، اما شیونی که در خوب روش کار بکنیم یه زمانی، شیونی که هم آدم معنوسش از دست بده هم وارده یه جهان دیگه بشه، این اینو از پادر نمیاره. همسر شهدایی که تو این وادی بودن نه تنها هم پادر رای بدن، سلوک شد برشون. بحثش حالا جداست، چون این اگه بخواییم این فراز رو تموم کنیم این قسمت هم میخونیم، اما حرف خیلی بیش از این حرف ها. بفرمایید.
هنوز نیم قرن از حجت الوداع نگذشته، امت محمد صلی الله علیه و آله تیغ بر اوصیای او چشیدند و با نام اسلام قلب اسلام را چه امام است می‌درند. اجسامشان به جانب قبله نماز می‌گذارد، اما ارواحشان هنوز همان اسنامی را می‌پرستند که ابراهیم شکسته بود. اجسامشان به جانب قبله نماز می‌گذارند، اما ارواحشان با باطن قبله که امامت است پیکار می‌کنند. جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند. آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها می کند و خانه کعبه را عوض از صنمی سنگی می گیرد که روزی 5 بار در برابرش خم و راست شود و سالی چند روز گردا گردش طواف کند. و ای کاش تا همینجا بسنده می کرد و قلب قبله را با تیغ نمی درید. عجبا، جهان را ببین که چه سان وارونه می شود. افمن یمشی مکبن علا وچهی اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم.
آخرش همه حرف زد، آدم وارونه میشن. کدوم وارونه شدن؟ این تعبیرا وارونه شدن، خب آدم رو سرش را بره یا رو پاش را بره، چی تو میشه که از دینداری وارونه میشن آدم؟ تعبیر هم امزم شما تأکید خوبی کرد. این وارونگی رو ما در کربلا میتونیم با هم دیگه میگیم رازش چیه، چرا همین که گفت قبله را سنگ میگیرن در صورت که بنا بود کعبه قبله بهانه است تا به عرش تو برسی و صاحب عرشم که اولیای معصوم انسان متعال. من خودم نظرمه که ما خیلی راه مونده داریم. ما وقتی هم که میگویم عرش مفهومی میگیم، عرش اگه امیرالمومنین نیست اصلا عرشی وجود نداره رفقا، بدون راست بگم، یا عرش امیرالمومنین است یا عرشی نیست، یا عرش حسین ابن علی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین است یا عرشی نیست. ذهنی که نمیشه که تجلی میخواد، مظهر میخواد. خب پس بنیانی که ما را زمین گیر کرده است همینه که نتونستیم افق رجوع به حقیقت رو در اولیای الهی ببینیم. دیگه خیلی قشنگ گفته است، خدا رحمتش کنه. امت محمد تیغ بر اوصیای او کشیدن و به نام اسلام قلب اسلام را که امام است می‌دارند. این که بحث تشیع نیست، این جدی ترین تفکر امروز است و فردا به خدا قسم بیشتر از امروز این فهمیده میشه. یعنی این که بی انسان متعالی هیچ حرکت قدسی محقق نمیشه. حالا به فرمان کمک کنید، خیلی حرف از عجیبه، خدا رحمتش کنه. این آقای آلیم خیلی خوب گفته است. تر اگر آن مشرک بت پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که این مشرک بت پرست کیه؟ خودش هم میبینه خودش اگه ببینه که مشرکه دیگه، با لا اله الا الله میشد خودش دید، یعنی آره هممون الا این که کربلایی بشیم. ببخشید هی حرف میزنه.
خیلی عجیبه که آمینی انگار داره ما یه چیزی دیگه نشون میده، اونم این که تمام اونچه که اولیاء الهی در طول تاریخ در نسبت با توحید تجربه کردن و با کربلا میشه درک کرد،
تفسیر کرد،
یعنی این که حتی اینجا خب مسئله ابراهیم علیه السلام و شکستن بت‌ها رو میاره و میگه که انگار این مسئله رو فکر نکن که یک واقعیه که در یک زمانی مثلا از کره زمین انجام شده و تمام شده. این وقتی تو در کربلا حاضر میشی و چشمت به کربلا میفته، انگار همه این صحنه ها درش حاضر میشی و خب اینجاست که اون وقت مسئله تاریخ و مسئله حالا به اصطلاح حضور در تاریخ از یه معنای حالا به تعبیری مثلا حصولی و اینکه یک امری متعلق به گذشته بدونیمش، این در واقع آزاد میشه و درک وقت میشه. انگار اینجا انسان براش یه راهی باز میشه که همه اون چیزی که در واقع اولیاء الهی درک کردن، خب به هر حال مثلا اینکه حادثه به هر حال مثلا بت شکنی ابراهیم علیه السلام رو ما درش حاضر بشیم، خب ما همیشه میگیم شاید مثلا تلقی امروز دیگه ما اینه که خب ما بالاخره اون زمان نبودیم، مثلا ما بالاخره حالا خدا این لطفا به ما مثلا نکرده، ولی میگه این کربلا یه چیزی انگار در پس کلماتش انگار این نهفته است که با حاضر شدن در کربلا در تمام این صحنه ها حاضر میشی. و شاید از یه منظر دیگه اگه بخوایم بگیم اینه که ابراهیم علیه السلام هم کربلا رو دید که بت شکنی را آغاز کرد، یعنی در واقع میدید که انگار کار به کجا میکشه و اگر در واقع از این بت شکنی آغاز نشه، این کربلا هم در واقع شاید به اصطلاح به ظهور نرسه به این معنا. انگار همه اینها در تمهیده همچین افقی توی اون شکستن بت ها این حادثه کربلا را انگار او هم میدیده.
مهمه نهایت کار را میدیدند و اون چه به عهدشون بود را عمل میکردن. این نکته است هم که میگن همه اولیا و اصفیا اوج حضور حیات توحیدی در کربلا است. نکته خوبی است. بفرمایید شما.
سلام علیکم.
سلام.
من احساسم حالا بازم یعنی کنار مفاوض این جهت میخوام بیام جلو. آوینی یه احوالی بر خودش گذاشته. ما حالا میگیم اکزیست خود آوینی چی بوده. آوینی به قول میر شکاک قبل از انقلاب توی شعر کشور برنده میشد، وقتی میخواد رو سن بره دست سه تا دوست دخترش هم میگیره میره روی سن، میفته توی شرایط مختلفی خاصی قرار میگیره که حالا من چیزایی از
خودش هم میگه پنهان نمیکنه، خدا رحمتش کنه.
یه این حسه داره. بعد توی نامه به یک بسیجیش میگه که این آدم از بس که مقدس بود آدم میمیسه بهش نزدیک بشه، این سید مرتضی رو سر وقت نماز خوندن مقیدات همجوری به ذکر گفت. یه انقلاب عجیب این چی تو جبهه پیدا کرده که بعد فهمیده نه مسئله تاریخه و مسئله تاریخ باید با کربلا و این سیر کربلا را قبلش گفت که قافله را و اگر آن غافل را غافل عشق خواندیم در سفر تاریخ. یه قصه تاریخ هست و انگار نمیشه تو به منزل حقیقی و مأوای حقیقی خودت دست پیدا کنی مگر این بودنه را برای خودت جلو چشمت برای خودت بخواهی. شاید انسان انگار طلب هاست که این فضا را برات ایجاد میکند و تو را میرسوند. یه جا میگه که بابا خب شروع شد، الرحیل اومد داره میخوندت، بابا بلند شو داره میخوندت، اگه خاصی بازل محجت و فینا فریر حال من، تو کدوم نوع زندگی را میخوای انتخاب کنی؟ میگه یه نوع زندگی دیگه هست بابا، و این انگار حقیقتی است که میتونه از اون بنبست هایی که ابن زیاد های زمان ها بستن و جز یه اسبرا جامعه انگار هیچ چیزی که هیچ راهی نیست، یه راهی تو رو میخوندت. آره این راه یه راهیه که به ظاهر دیوونه باید باشی که این راه رو روش فکر کنی، و به ظاهرم بنبسته و پر از رنج، اما تو اگه پای این طلب باشی و پای این رسوخ توحید در این تاریخ باشی و پای یک باطنی ترین بود باشی، قطعا خداوند متعال تو را از این تاریخ گذرت میده. من میگم این انگار قصه سلوک تاریخ ماست که با این فتح خون میخواد محقق کنی. اصلا این که ما الان نشستیم سر این سفره، چرا مثلا با اینکه ما خیلی وقت حرف از آبینی میزدیم، خیلی وقتا به تعبیری ما میگم دغدغه داشتیم، اما الان انگار نشستیم دغدغمون شده، انگار یه خبره، انگار تاریخ داره به یه مرحله خودش میرسه. مثلا میگم خدا انگار قبل از اینکه انسان تو مسیری میخواد بره پرورش میده دادم و آمادش میکنه که با اون بلاها که میخواد روبرو بشدم در جا نزنه، آروم آروم انگار این بلاها رو هی آروم آروم هی زیاد میکنه زیاد میکنه زیاد میکنه تا پای اون بلای نهایی انسان بیسته. اما اینکه این طلبا در خودت ایجاد کن، اگه واقعا لگر قبل مومنه، اگر واقعا قصه لقائت هست، پس میدون بدون دیگه با سر رفت بارونه بودن نیست، یه نوع درست رفتنه. افمن شرح صدرهو للاسلام و هو علی نوره، یه نوری پیدا میکنه، خب راهش میره جلو، وارونه نمیره تو تاریخ جلو و بدترین فاجعه ها به دست او واقع بشه.
بفرمان رفقا بفرمان. انا
مرحوم عمان سامان این چند تا بیت جای خودش رو خیلی باز کنه که واقعا کربلا و اون سختی ها با یه شور خاصی بوده، با یه مستی خاصی بوده. میگه نوبت ساقی سرمستان رسید، آن که بود تا پا تا به سر، آن که بود تا پا تا به سر مست آن رسید، آن که بود منظور ساقی هست شد، وان که گل از دست برد از دست شد، گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب عشقی جنون اندر جنون، خیره شد تقوا و زیبایی به هم، پنجه زد درد و شکیبایی به هم، سوختن با ساختن آمد قرین، گشت مهنت با تحمل هم نشین، زجر و سازش متحد شد درد و صبر، نور و ظلمت متفق شد ماه و ابر، عیش و غم مدغم شد و تریاق و زهر، مهر و کین توأم شد و اشفاق و قهر، ناز معشوق و نیاز عاشقی، جور عذر او رضای وامقی، از بساط آن فضایش بیشتر، جای دارد هرچه آیت پیشتر، گفت اینک آمدم من ای کیا، گفت از جان آرزومندم بیا، گفت بنگر برزدستم آستین، گفت من هم برزدم دامان ببین، لاجرم زد خیمه عشق بیقرین، در فضای ملک آن عشق آفرین، بیقرینی با قرین شد همقران، لامکانی را مکان شد لامکان، کرد بر رو کرد بر وی باز درهای بلا، تا کشانیدش به دشت کربلا.
آخه جمله را هم دیدین آبینید تو همین فراز آخرش، یه کار دینداری غافل از حضور حقیقت به جایی میرسه، ای کاش تا همین جا بسنده میکرد، قلب قبله را با تیغ نمیدرید، عجبا جهان را ببین که چه سان وارونه میشود. اون وقت آیه را من یه بار دیگه میخونم، میگه من با تو در میام، از همه بشریت ما با تو در میون میذاریم. افمن یمشی مکبن علاوتی اهدا، بناس به مقصد برسیم. اهدا میخواییم برسیم به یه جایی، آیا با وارونگی میرسیم؟ خب نمیرسیم. بیشیم ببین چه بشری وارون است، اونی که تونستس آسمان را بیارد به زمین یا اونی که زمین را برده است به آسمون. حضرت ابا عبدالله عالم را عرشی کردند، امویه دین را زمینیش کردند، دنیایش کردند. من حاشیه‌ای نوشتم، حالا وارونگی همان تبدیل احوال و شیدائی است به مفهوم. وارونگی یعنی تبدیل احوال خوش معنوی و شیدائی به من، و حقیقت را از رازگونگی خارج کردن. به جای آن که با آن زندگی کنیم، سعی می کنیم آن را به فهم در آوریم. خیلی با صیبت است، ما کرده می کارم. ببین با حسین باید زندگی که نمیشه. به جای آن که با آن زندگی کنیم، آن را به فهم در می آوریم. و راه پیامبران و امامان این نیست، سعی دارند در راه بی پایان حقیقت قدم بگذارند. سعی دارند در راه بی پایان حقیقت قدم بگذارند، بدون آن که بخواهند آن حقیقت را از آن خود کنند. ما فقط میدونیم زیر سایه امام حسین باشیم، نمیتونیم امام حسین بیاریم زیر سایه خدا. حالا از این بحث هست، حالا این که بحث وارونگی را من خیلی خوب میدونم که روش فکر کنیم. خب اگه از ما بپرسن چه انسانی وارون است، باید میشینیم بحث میکنیم آیا ترامپ وارون است یا وارون است، آیا اون که میخواد حقیقت را به جای شیدائی تبدیل کنه به مفهوم و مال خودش کنه، تسلط پیدا کنه، اینا دین از بین میبره. یعنی نمیدونم وقت دون گن، یکی از ضربه هایی که به بشر خورد آکویناسه. آکویناس دین آدمی است که دیندار است، اما دین تبدیل کرد به فلسفه. میدونیم که با شیخ و رئیس هم ارتباطه. خیلی برای من سوال بود، کسی که 4 سالگی رفت است قدیس شده، میگن علت نابودی دین در غرب آکویناس هست. من برام سوال بود، همین سوال برام هست، دین را باید شیدائیش را وقت فقط هم تو کربلا یه سه عجیبی بارها من گفتم، همه حالا مطمئنم ما بعد از ده محرم یه خبرهای حتما میشه، به اعتبار اینکه شیداییست که کار را جلو میبرد. حالا به شکلی میشه، من نمیدونم چی میشه، اما بشر را نجات میدهد این شیدائی. ببخشید بفرم میخواید دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.